خو به شما در آباد دریام خوش شده و امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خوش شده است، مردم و چای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میده تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چای خشکاکای ما خوش شده است، آبای چای خوش شده است و بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد، بعضی جا آب شور شده است.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه است. سرخط خبرها. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که هر روز به کودکان مکتبرو افغان غذای قوی توزیع می کند، زیرا به گفتش کودکان نباید با شکم گرسنه به مکتب بروند. این اداره در ویدیویی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده گفته که این مواد به شکل بسکیت است و روزانه برای حدود 700,000 دختر و پسر در مکتب‌های ابتدایی سرتاسر افغانستان توزیع می شود. سازمان صحی جهان از ارسال نسخه های معلومات حیاتی برای پیشگیری از بیماری ها به تمامی ولایت های افغانستان خبر داده. WHO امروز در اعلامیه در شبکه X گفت که حدود 1,000,000 از این نسخه ها از مواد آموزشی و ارتباطی در راه رسیدن به ولایت های افغانستان است تا جمع از مردم را با اطلاعات حیاتی برای جلوگیری از بیماری ها مجهز کند. اعتراض ها در شهر کرکوک عراق 3 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. مقام ها در این شهر چندین ملیتی پس از چند روز تنش قیود بر رفت آمد مردم را نیز وضع کردند. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده که سیستم دفاع هوایی این کشور 22 طیاره بدون سرنشین روسیه از جمع 25 فروند را سقوط داده است. این طیاره ها از نوع شاهد ساخت ایران است که صبح امروز شهر اودیسا در جنوب اوکراین را هدف قرار داد. و بازی میان تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش در جام آسیایی کرکت ادامه دارد. تیم بنگلادش برنده قرعه شده و بتینگ را انتخاب کرد. تا اکنون توانسته است که 305 دوش بگیرد و 4 بازیکنش را هم از دست داده. بله شنونده عزیز، در مورد بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش هم بگوییم که جزئیاتش را از رادیو آزادی دنبال کنید. چیزی که به نظر میرسه بنگلادش هدف بالایی برای افغانستان تعیین خواهد کرد، زیرا حالا 311 دوش گرفته، 4 بازیکنش را از دست داده، اوور 48م هست. البته در مجله‌های خبری و برنامه‌های شبانه ما بیشتر در این مورد برایتان خواهیم گفت. حالا هم نوبت نشر برنامه مهمان آزادی است. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
مهمان آزادی.
آقای نور محمد استانگزه حبیبی، ماستر علوم باغداری و زراعت. استاد محترم، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. ما خواستیم که در این برنامه شما مهمان ما باشین. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
خوش باشین ظریف جان محترم، خداوند شما را اجر بده، ما در خدمت هستیم.
استاد محترم، حالا از شما خواهش میکنیم اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز رادیو آزادی.
مهرمانی خیلی مینن. اسم من نور محمد استانگزه حبیبی، از ولایت لوگر، ولسوالی برکه برک می باشم. تولد ما در شهر کابل در منطقه روزی افتم گذرگاه که نامش آشناس چل ستون دیجه تولد شدیم. مکتب ابتدایی را دمی ساعه بسر رساندیم، همچنان مکتب لیسه را در لیسی حبیبی بسر رساندیم و در پالوش بعد از امتحان کنکور در 15 زراعت پانتون کابل کامیاب شدم و 15 زراعت در پانتون کابل از یه فارغ التحصیل شدیم و بعض ماستری را در پانتون پشاور را بسر رساندم و یک اسکالرشیپ در مملکت جرمنی وجه به خاطر تدریس رفتیم. تقریبا همین مدت را که تیر کردیم 30 سال تجربه سابقه استادی در پانتون کابل دارم، در بخش باغداری آرتیکلچر تقریبا مکمل سوانیم است و فعلا در وزارت زراعت به صفت مشاور هم ایفای وظیفه می کنم.
تشکر استاد محترم. منتها سنتان بخیلم پوت کردین، سال تولدتان نگفتین، سالا را نگفتین، کدام سال تولد شدین؟
بله سال 1347 تولد شدیم، 55 ساله شدیم.
خب استاد محترم، راجع به خاطرات خودتان در معارف، در مکتب اگر چیزی گفتنی دارین، یعنی دورانی که در افغانستان درس خواندین کدام سالا بوده، یعنی درس چطور پیش رفت، یعنی چطور تشویق شدین که به فاکولتی زراعت برین؟
من که درسای خود اکثرا در مکتب نسوان و گذرگاه ابتدایی را خواندم و دوره لیسه را در لیسه حبیبی سپاری کردم، لیسه که تقریبا بسیار مشهور است به سطح ولایت کابل در پانتون کابل. و مشکل اساسی در افغانستان نظر جان در طول 45 سال مشکل اساسی ما است که ما معارف که باید معارف صحیح باشه، استاندارد باشه، معیاری باشه، اوت نبوده. اصلا در 45 سال نظامی که آمده نظام های استاندارد معیاری نبوده. و از این خاطر معارف یگانه مشکلش این بود که امروز کسی که در افغانستان در وزارت ها کار میکنه، در پانتون درس میخونه، عمده مشکل ما از معارف شروع میشه. معارف به قسمی که باید خوب استاندارد و معیاری باشه، یک متعلم خوب تربیت شوه، اوتو نیست. از این خاطر ما در مضامین اساسی که در اونجا مثلا کیمیا است، بیولوژی است، فیزیک است، مضامین ساینسی که باید اونجا خوب معلم ورزیده داشته باشیم، معلم ورزیده نداریم. در صورت که معلم ورزیده نباشه یا قسمی که باید خوب کنترل شه و تفتش شه و تو هم نیست. از این خاطر شاگردی که از مکتب فارغ میشه و پانتون میاد باز مشکلات داره. در پانتون باید که 50% کار عملی یا پرکتیکل باشه، 50% تیوری باشه و هم نیست. از این خاطر در وزارتایی که باز این محصلین اصلا اکثر معرفی میشه، مشکل اونمو است که در وزارت بازو خوب کار کرده نمیتونه. اگر از مبتدا معارف میاری شوه، استاندارد شوه، یک نصاب خوب تعلیمی داشته باشیم، معلم واقعا ورزیده و اساسی و تربیه شده داشته باشیم، از اون نقطه معارف شروع شوه، حتی مدارس ما و پانتونه ما باز شکل میشه که انشالله مملکت از این هرج و مرج، از این مشکلات، از این بدبختی خارج میشه. مشکل اساسی ما در معارف است.
به نظر شما از این خردسالی باید رشته بندی شوه؟ مثلا در خارج بعد از صنف 8 یا صنف 9 رشته بندی میشه. تقریبا کسایی که میخواین مثلا در ساحات تخصصی کار کنن اونا جدا میشن، کسایی که میخواین تحصیلات عالی داشته باشه اونا جدا میشن. اینطور یک ریفورم در افغانستان ممکن است به نظر شما؟
بله بله، یک مسئله خومده که هست در معارف باید همی شکل که مدارس جداست، مکاتب جداست، یک اشتباه کلان است. امروز ما در 45 سال جنگ خانمانسوز که است، یک علتش بین مکاتب و مدارس یک مشکل اساسی که یک نصاب واحد باید داشته باشیم. و دیگه در پالوش اگر رشته بندی در صنف 9 شوه، و کسایی که صنف 9 و مثل ممالک دیگه رشته بندی شوه، بسیار ورزیده و در قسمت که شوق علاقه داره، اما قسم پیش بوده نتیجه مؤثر داره. و عمده مشکل ما ایست که اگر دکتر صاحب ماست، انجینر صاحب ماست، فارماسیست است، هر کسی که است، در مکاتب به مو مضامین اساسی که مثل بیولوژی و کیمیا است، اگر از یک متعلم، از یک دکتر سپرسان کنیم که اجاره با تمام محتویاتش این بر ما امیال بگوین چی است، چی محتویات داره، وظیفه هر کدامش چی است، فکر میکنم بسیار دکتر صاحبا، بسیار کسایی که به حساب مضامین اصلی خوانده عالم نمیفهمه یا تا تعریف بعض مضامین کرده نمیتونه. و همچنان در بخش انجینری اگه بوین کیمیا را یا جدول مندلیف یا می تمام مسائلی که مربوط از واس از واس پرسان کنی دو، یعنی مشکل داره. از این خاطر ما یک خوب انجینر که با استعداد باشه، دکتری که واقعا لایق و قابل باشه نداریم. اگه داشته باشیم به معدود و هم در خارج در بخش ماستری تعلیم کرده، دکترای خود گرفته واس در مون خارج خود رسانده. و در خود افغانستان این مشکل ما در معارف است که از معارف ما از صفر شروع کنیم، نقطه گذاری کنیم، تمام رشته بندی ها را کنیم، مضامین اساسی را به قسم اساسی باید خوانده شود و به میزان سلسله به سلسله، زینه به زینه، مرحله به مرحله پیش بریم، انشاءالله نتایج خوب به دست میاد.
زیادتر در این برنامه ما میخواییم سر شخصیت شما هم صحبت بکنیم، روی بله. تخصص شما صحبت بکنیم. حالا اگر سر شخصیت شما بیاییم، در افغانستان قسمی که شما هم تشریح کردین، محصلین یا شاگردان، کسایی که خود میرسانه به اصطلاح به زور بازی خود میرسانه، یعنی در افغانستان در مکاتب به طور مثال لابراتوارهای مورد نظر نیست، در پوانتونا نیست، مثلا کار عملی نیست، همه چیز نیست. از اون خاطر شما چطور تانستین که در رشته خود پیشرفت کنین؟
یک کار عمده که است برای محصلین، برای متعلمین، اگر 30% خود یا در پانتونا میرسانه یا متعلم مکتب از سنف 12 فارغ میشه، 70% یا تا 60% مطالعه خارجی داشته باشن که تمام مسائل امور زندگی خود وارد بسازن. همین مطالعه خارجی، کتابایی که مثلا امروز مشکل اساسی موبایل است، مردم از سایه مطالعه خود دور ساخته، مطالعه خارجی آدم بسیار در مسئله آدم خوب میرسانه. یه نظر ما ایست که کوشش کنم، ما خودم در ماشی که میگرفتم 10% ماش اصفر برای کتاب اقتصاد داده بودم و با صدا جلد کتاب در رشته های مختلف مطالعه کردیم و این یکانه رای موفقیت ما بوده که تا اندازی در مسائل به هدف که تعیین شده مطابق از اون پیش رفتیم.
میگن که کتاب پیدا نمیشه در افغانستان، وقتی که کتاب نباشه در دسترس محصلین شاگردا، اینا چطور میتونن کتاب پیدا کنن؟ یعنی رای حل چی است؟
رایال خو طور وزارت معارف باید به قسمی باشه که آل خو به حساب بازار آزاد است فعلا هم در افغانستان، خصوصا در تمام شهریات اکثر کتابای معارف 80% تا 90% همین کتاب فروشای شهر کابل در کتابخانه یا در مطبوعات چاپ میکنن. دیگه کتاب کافی در سرس تمام متعلمین قرار داره. اگر از طرف دولت چیز نیست، مگم از طرف کتاب فروشا چیز کتابی که از سنف اول بخواهی تا سنف 12 در بازار موجود است، مشکل نیست در این قسمت.
یک وقت من یک مصاحبه داشتم با یک نفر در امریکا، طب خوانده بوده و بسیار موفقیت ها به دست آورده بودن، به نام دکتر شفیق قال نام کاملش یادم رفت. بازو در اون وقت گفت که در افغانستان یک کار کرده که از طریق امو پوانتون خودش که در اون درس می خوانده یا خوانده، یک قرارداد که در پوانتون کابل بسته کرده بودن که تمام محصلین طب افغانستان می تانستن بدون قید شرط و بدون چون چرا از طریق اینترنت به کتابخانه امو پوانتون کولومبیا بود به خیالم به او داخل شون، هر کتاب مورد نظر خود بخوانن. اینطور امکانات هم هست یا نیست در افغانستان فعلا که از طریق اینترنت آنلاین کتاب در اختیار خود بگیرن؟
در جان دیگه قسمت این امکانات به خاطر نیست که افغانستان خود نه اروپاست نه امریکا. افغانستان باید مراحل را طی کنه که به او اندازه برسه. ایجا انترنت بسیار ضعیف است، ایجا مشکلات اقتصادی مردم است و عمده مشکلی است که هم انترنتی که در خارج است به سرعت است بسیار کامیاب است. ایجا انترنتش اگر ما برای شما بگیم که یک ویدیو را پلی میکنین، حتی در واتساپ یک وایس میل میبانین و بسیار مشکل و وایس میل باز میشه. دیگه در این قسمت افغانستان مشکلات خود داره. اگر او قسم یک سافت باشه، کتابخانه الکترونیکی باشه، این بهتر است برای تمام پانتونای افغانستان. یک دستاورد خوب است اگر سر از این کار شود و از این به یک قسمی که باید نتیجه بگیریم، این از همه بهتر است. چرا که سافت یا کتابخانه الکترونیکی میتونه که هر وقت برای یک محصل از نظر به درسای پانتون، نظر به درسای مکتب بوده خوب برسانه و هر رقم موضوعات که بخواهید و کتابخانه پیدا کرده میتونه. یک کار بسیار عالی است، کار خوب است اگر یه عملی شود.
خب به هر حال آقای حبیبی، راجع به این رشته شما علاکم اگر به ما معلومات بتین، شما چرا این رشته باغداری را انتخاب کردین؟
مهربانی، رشته ما خب تقریبا در قدم اول وقتی در پانزده زراعت پانتون کابل ما کامیاب شدم، نمرات ما بلند بود، اما مطابق افغانا اکثرا علاقه زیاد داره که طب بخونه و ما همی کوشش میکردم که بس دوباره امتحان بتم به طب. پدرم بزرگوارم گفت که زراعت خوب رشته است و بعد از اینکه دیگه شک نبود که سنف دوم یا سیام شدم، رشته زراعت واقعا بسیار خوشایند بود برای من و یگانه است و بود افغانستان، ترقی افغانستان، پیشرفت افغانستان، آینده افغانستان به زراعت نفت است. یعنی اقتصاد افغانستان، صنعت افغانستان که مواد خامش از زراعت تامین میشه، تجارت افغانستان که تقریبا تمام صادرات و واردات توسط زراعت صورت میگیره، یعنی بنیاد افغانستان زراعت تشکیل میده. ما تا سر وزارت زراعت کار نکنیم، سر پنده زراعت کار نکنیم، بخشای زراعتی را قوی نکنیم، ما هیچ وقت شده نمیتونه که به کشور صنعتی تبدیل شویم. از این خاطر من بسیار خوش هستم که در بخش زراعت لسان شدم و در بخش بایوتکنولوژی که وام توشی کلچر بود در اون ماستری کردیم و امروز زراعت ما بسیار به چشم بسیار قدر میبینم و شب و روز دیگه تلاش هستم که چه قسم مردم افغانستان از این طریقه برسانیم از همین خاطر یک وظیفه نه دو وظیفه را روزمره هم در پانتون کابل درس دارم، هم در وزارت زراعت با متخصصین همیال کت پروژه آقا خان تقریبا از صبح تا حال تا دیگر در پروژه که کپیتیسی بلدنگ بود یا بلند بردن ظرفیت ها در این سرازی کار میکنیم. دیگر از این خاطر زراعت بر ما تعلیمی که باز به حساب یک اسکالرشیپ جرمنی در جرمنی داشتیم، یعنی یک گانه رای علمت دانستم که زراعت است و بعدا یعنی 80-85% تمام امور اقتصادی افغانستان زراعت تشکیل میده و 15% یا 20% دیگه مسائل است، یعنی 80% با 10% یا 20% بسیار فرق میکنه. یعنی زراعت باید بسیار کار صورت بگیره تا ملک ما از نظر اقتصادی قوی شود. و مشکل عمده ما در افغانستان در زراعت سه اصل است: یکی تولید است، محافظت است و مارکت یا بازار است. ما هم تولید داریم هم محافظت داریم. مشکل عمده ما همسایه‌های ما بر ما ایجاد کرده که از یک طرف از طرف ازبکستان به اروپای شرقی را بر ما اجازه نمیتن و از طرف پاکستان به بحر هند اجازه نمیتن. یعنی ما از نظر اگه مارکت به دست بیاریم، بازار به دست بیاریم، به این شک نیست که افغانستان به بسیار وقت کوتاه و کم صاحب یک اقتصاد قوی و یک کشور حتی که بعد از زراعت صنعت است یک کشور به کشور صنعتی تبدیل شده میتونه.
یک وقت در دوران سابق یک مزاق یا شوخی یک فکایی ساخته بودن، مچم راست است یا دروغ است، در وقت میگن که از یکی از رهبرای افغانستان پرسان کردن که افغانستان یک کشور صنعتی است یا زراعتی است، بازو در جواب گفته بود ولی ما غیر منسلک هستیم. از او خاطر افغانستان بخیل در سایه زراعتی هم غیر منسلک باری بوده تا حاله. خب البته 50 سال گذشته تر یک امکانم بخیل میسر نساخت که در این ساحه رشد قابل ملاحظه صورت بگیره. به هر حال امیر رشته قسمت دوم تا نگفتین که آرتیکلچر ایره تشریح کنین چی بود ایره؟ من صحیح نفهمیدم، تلفظش هم صحیح نفهمیدم، چی بود ایسه؟
این آرتیکلچر باغداری رو میگه. در بخش آرتیکلچر با سه بخش عمده است: یکی میوه‌جات است، سبزیجات است و گل‌های زینتی و گل‌های یک ساله و دو ساله و چندین ساله است. این میشه از سه بخش تشکیل شده و ماستریم هم در بایوتکنولوژی بر شما بهتر معلوم است که در لابراتوار صورت میگیره. میدیا جور میشه، تمام تخمایی که امروز تولید میشه در لابراتوار تولید میشه. دیگه دنیا از تخم مال استفاده نمیکنه، صرف افغاناست که از تخم استفاده میکنه. تخم گندم، جو، جواری، برنج، اینالی در بایوتکنولوژی یگانه راه اصل اینه نیست که یک قسمت نبات از پوست نبات، از میوه نبات، از یک حسی بسیار اندازه نوک سوزن استفاده میشه. از این بازارا نیال تربیه میشه در لابراتوار، بعد از این به گرینوز انتقال داده میشه، از گرینوز بعد از او به سایه آزاد یا اوپن فیلد دوجه باز انتقال داده میشه. بازی هم حاصلاتش بهتر میباشه، فری آف وایرس میباشه، یعنی امراض وایرسی نمیداشته باشه. و یگانه راه علاج نمیست که ما شما امروز کوشش کنیم که از این توشی کلچر یا بای تکنولوژی که در لابراتوار تولید نیال صورت میگیره، این راه علی بهتر از برای افغانا.
بله همین توشی کلچر،
توشی کلچر به حساب نسل یا میگن نسل نبات شما کلچر میکنی و از او نیال های مختلف مسمر یا غیر مسمر به دست میاریم.
خب فهمیده شد. یکی از استادایی که در رشته نباتات یگپا خودش پوهاند است، فرانسه درس میداد، او مخالفت کرد به تخم ایجاد کردن، میگه که امو اصل گم میشه و باز بعض مشکلات ایجاد میکنه و به تخم دوباره استفاده نمیشه. از او خاطر بعض کمپانیای بین المللی به خاطر که هر سال تخم بفروشن یا هر دو سال تخم بفروشن این تخم ایجاد کردن، از او خاطر از تخم استفاده شده دوم دفعه تخم گرفته نمیشه. این معضل چطور است از نظر شما؟
او یک مسئله که در جینوتایپ تخم تغییر وارد میکنن، او کداز ما موافق نیستم به خاطر امیال 60 ورایتی یا 70 ورایتی تخمای گندم که از خارج در افغانستان آمده در جینوتایپ یا مسئله ژنتیکی از یا تغییر وارد میشه. وقتی که تغییر وارد میشه در افغانستان تو مرجع نیست که لابراتوار کنه. در صورتی که اون لابراتوار نشه، مقدار کربوهیدرات از اون، مقدار پروتئین از اون، مقدار منرال از اون معلوم نشه، این واضحه که بس بر انسان ها باست اون تاوان میکنه. از این خاطر تخمایی که در جینوتایپش امیال در تمام تخما در جینوتایپش تغییر آمده و این یک اصل خوب نیست، چرا که تخم اصلی از دست میره. مگم در توشی کلچر بازه تو نیست، در توشی کلچر تو راست که صرف اما اصلش باقی میمانه، در جنوتایبش تغییر وارد نمیشه. اگر تغییر هم کنه او خود بعض تخماست که دوا دستکاری میکنن او معدود است، یعنی تمام تخمای دستکاری صورت نمیگیره. من کسشان موافق هستم.
خب به خاطر رشد ساحه زراعت و باغداری و حتی مالداری، بزرگترین مشکل فعلا که در افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم یه گزارش ها را، مسئله خشکسالی و کمابی است. این موضوع را شما چی فکر میکنین؟ چطور این موضوع حل خواهد شد؟
یک مسئله از جان، مشکل اساسی در افغانستان 45 سال جنگ بودن. 45 سال جنگ دیجا مواد کیمیایی بارود استعمال شده و یگانه مشکلی که امروز امراض میبینین، امراض عصبی، سرطان ها و حتی امراض های پیچیده و مغلقه که میبینین، مسئله مواد کیمیایی و بارود است. و یگانه رای حل از این است که، یا خوب شد الحمدلله، ثم الحمدلله که یک رای حلش نمی بود که جنگ خاتمه پیدا کنه، او شد اصلا الحمدلله، امن است، امنیت است. دو مسئله عمدهش غرس نیال است که باید نیال غرس شود، تمام هوای آلودی که است، هوایی که فعلا توسط مواد کیمیایی بارود همه وقت آلوده شده، توسط نیال ها صفا میشه، پاک میشه. و دیگه مسئله خوشسالی جا، هر موسسه که است، موسسه خیریه که است، مردم عام که است، یک کنترل نیست، یک مدیریت نیست، یک حکومتداری سالم نیست. از این خاطر مردم اکثرا از شمسی یا سولار کار میگیرن. مسئله عمده که در افغانستان امروز مشکل عمده که است خوشسالی، مسئله سولار و شمسی است. موسسات خیریه، خود مردم به حساب پولی که دارن، و تا یک حکومتداری سالم نیست که کنترل کنه. این شمسی و سولار است که تمام آبای زیرزمینی ما که 3% آبای شیرین است، حتی آبای بچای اولادای ما رو نه، بچای حتی آبای نواسی خود خوردیم، مصرف کردیم. حالا در شهر کابل در جایی که به 10 ماه آب میگرفتیم، حالا 1.5 متر آب نیست، مثل خوشحال خان مینه، مثل امی اوزی افزا که براتان مثال میتم. ایجا در ما چا داشتیم با دست با دلچه آب میگرفتیم. حال یک مسئله عمده امی سولر و شمسیش که اگر کنترل نشه، ممکن سال یک سال دو سال بعد شهر کابل از زندگی کردن بیرون شوه، یا بای کانالی کانال از ولایت ها دیگه آورده شود، یا ای که قابل زندگی و قابل از این نیست که آدم دیگه بود و باش کنه.
این موضوع بعض متخصصین گفتن که امی آبهای که فعلا مثلا آبهای باران سیلاب اینا هم راهنمایی شود که قسم مردم خودشان هم میتونن بسیاری جایی مثلا زمین مثلا بکنن یا کمکه او راهنمایی کنن که به داخل یعنی زیر زمین بره، شاید یک ذره کمک بکنه. منتها این کلش به خیالم که به آگاهی مردم و به مدیریت ضرورت داره. حالا یک سوال عمده و اساسی است که الترناتیف ها چی است؟ مثلا میگن گندم بسیار به او ضرورت داره، اما دیگه چی الترناتیف ها موجود است که او کم استفاده شوه، یعنی ذخیره او شوه؟ این مسئله او یک پرابلم تنها افغانستان نیست، بیخی پرابلم تمام دنیا شده. به نظر شما چی باید کرد؟
این قسمت خوب واضحه که پس یکی خوب مسئله عمده که در دنیا واقع است، برای شما بهتر معلوم است، کشورهایی که زور داره، قدرتمند است، مثل چین، مثل امریکا، مثل هند، همه گازات گلخانه‌ای که از کارخانه‌های اجا تولید میشه سبب تغییر اقلیم شده، و سبب تغییر اقلیم برای شما بهتر معلوم است که در تمام مملکت‌ها باز اثرگذار است. و به این خاطر کوشش شده که به خاطر که خشکسالی و مثلا مشکلات کس، ما نباتات داریم به حساب در مقابل خشکسالی مقاومت داره. مثلا در جایی که سبزیجات زیاد مصرف میشه، مثلا در ولایت لوگر آل زیاد رومی کشت میشه، بانجان رومی هر 3 روز بعد آب ضرورت داره. این رومی تو کشتایی که آب بسیار رو گزاف مصرف میشه و صادراتش هم زیاد به کشور پاکستان است، یعنی زیاد تاوانش بر ما میرسه. حتی یک چند سال بعد امیال فعلا مردم ولایت لوگر بسیار شکایت داره که چای آب خشک شده. دیگه این قسمت باید از نباتات استفاده شود که در مقابل خشکسالی مقاومت داره، و همچنان سبزیجات که زیاد آب مصرف میشه. گندم که زیاد نمیشه، گندم 4 یا 6 آب که میخوره او میرسه و یک ضرورت اتمی است. مگر بعضی چیزایی که ضرورت زیاد نداره از او باید جلوگیری شود، و برمای کس باید بند شود، خصوصا برمای که از صبح تا شام آبای زیرزمینی زیاد استفاده میشه باید از آبای سطحی استفاده شود. ما تقریبا در حدود 5 حوضه دریایی بزرگ داریم، 200 دریای خرد و کوچک داریم. از همین دریای 5 دریای حوضه‌ای که داریم، اگر ما یک سیستم کانال یا سیستم آبای سطحی را کانال جور کنیم و تمام ولایت‌های را امتداد بدیم، دیگه شک نیست که مشکل ما حل میشه و از آبای زیرزمینی که به قسم استفاده میشه قابل برداشت نیست.
خب یکی هم ساحه باغداری را شما گفتین همچنان ساحه سبزیجات و از این قبیل مسائل در افغانستان هنوز بسیاری چیزا اوقدر رشد نکرده. به طور مثال مسئله سمارق مثلا در دنیا بسیار زیاد رشد کرده، در هر جای که برین مردم حتی عوض گوشت سمارق میرن پخته میکنن میخورن. از این نقطه نظر شما چی پیشنهاد میکنین که چی چیزا در نظر گرفته شده که مردم بتونن از اونا احراس نداشته باشن و در او ساحه هم مثلا کارهای انجام بتن؟ در این مورد نظرتان چی است؟
نظر من نظر جان تو است که اصلا مشکل اساسی عمده در کشت سمارق مسئله اشتعارات است. مسئله ایست که به گوش مردم تا نرسیده که سمارق چقدر یک نبات قیمتی است و یک نبات پرارزش است. اگر ما بر شما بگویم این پادشاه نباتات میگه و در ضمن سمارق بر شما بهتر معلوم است که 20% امراض انتانی است، 80% امراضی که هست امراض کمبود مواد غذایی است. مثلا کمر کس درد میکنه، پای کس درد میکنه، چشم ضعیف است، سردردی داره یا جاندردی های متواتر داره یا زکام و ریزش میشه هر وقت. یه عمده مشکلش اینه که کمبود مواد غذایی است. مثلا یا پروتینش کم است یا کربوهیدرات کم است یا ویتامین یا منرال. این همین چهار اصل است که در وجرات انسان اثرگذار است و وجرات اولین به حساب ضرورتش پروتین است و در پالش مثلا کربوهیدرات است، همه تو منرال تا شم. اینال در این قسمت سمارق یگانه نباتی است که 80% تمام امراض کمبود مواد غذایی را جور میکنه، یعنی علاج میکنه. اگر کسی از سمارق استفاده کنه من در این اطمینان برش میتونم در ظرف کورس ابتدایی از این 4 هفته است و کورس طویل مدتش 3 ماه است. اگر کسی 4 هفته یا 3 ماه از سمارق استفاده کنه من در این انشاءالله خط برش میتونم که تمام کمبود مواد غذایی که در وجود از یه است، مثلا پایدردی، کمددردی، ضعیفی چشم، ریختن مویه ها، تمام این عناصر، یعنی 300 عناصر ضروری که برای بدن ضرور است و در سمارق پیدا میشه. در هیچ نبات نمیشه مگم در سمارق است. مگم در سمارق هم میتونست. سمارق در وجودش 36,009 است که 290 در خوراک استعمال میشه و 290 در طبابت استعمال میشه. نال بعض سمارق های است که 1 کیلو از او به نام کاردسپ میگه 5 لک افغانی است، 1 کیلو خشکش. و همچنان سمارق است به نام شتاکی 1 کیلو از او وجود 50,000 است. 1 سمارق است به نام گانودرما. گانودرما به امراض سرطانی کیمیوتراپی در چین و در ژاپن زیاد استعمال میشه، تقریبا در وجود 1.5 لک روپای 1 کیلو از است. و همچنان سمارق به نام لاینمن سمارق است که ابدا امراض بسیار خطرناک ستون فقرات جور میکنه، یعنی تکلیف های عصبی را مرگی را یاداشت دادم خراب باشه و حتی برای معده خصوصا برای سرطان معده بهترین دواست. این در حدود 2.5 لک روپا صرف 1 کیلو عزیز. و سمارق هایی که مثل خوراک است مثل آستر میگن یا تکمهی میگه، یک قسم سمارق از بنام بکن میگه نام علمیش نیست و مردم ایران و افغانستان پفک بنام پفک میگن. این سمارق هایی است که به قسم خوراک استعمال میشه. اگه ما از این سمارقا به قسم در جایی که حتی در هر اولی میتونه، هر خانم میتونه، هر طفل که بعد از 13-14 ساله باشه و ریستفید، هر کسی که مدیریت کرده میتونه که از این بهره برداری کنه. و این سمارق است که به خاطر همین تکلیف های کمبود مواد غذایی برای تمام انسان ها یک ساعت و سلامتی می بخشه.
بله، ما شنیده بودم یک قصه را که در چین بوده یا تایلند بوده یا هر جایی که بوده، یک خاندان پادشاهی بوده، میگن هنوز اما مو هست بخیم در تایلند است یا کجا، میگن یک نوع سمارق است و اجازه فروش به هیچ کس نداره، تنها اون خاندان او را میتونه بخوره. اینطور یک قصه را شنیده؟
گانودرما نام لیش به گانودرما.
ای چی خاصیت داره که پادشاه بر خود نگاه کرده؟
ای خب پادشاه به قسم مریض شده بود که بیخی در حالت مرگ بود. وقتی از سمارق استفاده کرد امو تمام امراضش مشکلش حل کرد و از مرگ نجاتش داد. بعد از این بر تمام رعیت خود گفت که این خوراک شاهانه است، دیگه کس حق نداره که از این استفاده کنه. به خاطر از این کوشش کرد که تمام سمارقی که در مثال چی باشه صرف به اولی خود معدود هم از زیاد هم نیست، صرف به خاندان شاهی به مصرف برسه و در پالش به خاطر امراض سرطانی بهترین دواست.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.